بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر جمع، شب بخیر. با اجازتون و با مشارکت خودتون آغاز میکنیم چهارمین نشست هشت براست هزار نیاز رو، که جلسه قبل خودتون حضور داشتین و مستحضر بودید که جلسات رو مقدماتی تلقی کردیم برای بیان کلیات، روش ها و مبانی تئوریک و ضرورت ها. از این جلسه به خواست خدا رحمی بریم و اولین فراز که فراز تنباکو است. قراری که قبلا داشتیم این بود که در ابتدای هر فراز آقای مهندس صحابی به عنوان فردی که صاحب تجربه تاریخی داره هستند، اگرچه فرازی رو که امروز میخوایم ازش صحبت کنیم مشاهده نکردن و درش حضور نداشتن، اما صاحب در حقیقت دیدگاه هستن. در کتاب جنبش ملی ایران مقدمه رو ایشون تقریر کردن حدود دو دهه قبل، که در اون مقدمه در حقیقت جانمایه نهضت تنباکو رو در معرض دید خواننده گذاشتن. جلسه رو با صحبت‌های آقای مهندس صحابی در خصوص اهمیت تاریخی فراز تنباکو آغاز می‌کنیم. حدود نیم ساعت آقای مهندس ارائه سخن خواهند کرد، بعد من خدمتتون خواهم بود به رغم فاصله‌ای که بین من و ایشون وجود داره، و منم سعی میکنم در حد 40 دقیقه بحثم رو عرضه کنم. 10 دقیقه تنفس خواهیم داشت، بعد از 10 دقیقه تنفس پاسخگوی پرسش‌های دوستان و خواهران و برادران خواهیم. آقای مهندس خدمتتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا وفق مولا ما خیرت رو و ترد آقا جنب نام ما لطفه. وظیفه که آقای صاحبه به عهده بنده گذاشتن این است که اندکی داده که سوادم اجازه میده در رابطه معرفی دوره مورد نظر که آقای صاحبه اسم فراز گذاشتن، فراز تاریخی، معرفی دوره اندکی برسون درسته. دوره معرفه است به نهضت تنباکو. نهضت تنباکو در عهد نصرالدین‌شاه شروع شد. آغاز ورود مردم است به تصمیم گیری ها، اجراییات، عملیات، پشت پرده یا روی پرده، زدبندهایی که حاکمیت حاکمه با قوای خارجی یا در درون خود شروع کردن، مردم تا اون زمان در این جریانات هیچ دخالتی نداشتن، حضوری نداشتن. جنبش تنباکو ویژگیش اینه که آغاز میشود ورود مردم به این صحنه. حالا برای مخصوصا میگم مردم نمیگم ملت، بلکه در اون موقع هنوز خودآگاهی لازم برای ملت شمرده شدن در مردم وجود نداشت. مردم ایران، البته نه همه، چون اکثریت مردم خب سرشون به کار زندگی و معاش و گرفتاری های روز و افغانگی های اجتماعی مشغول بود، کمتر به اوهای کلان کشور میاندیشیدن. برخی نخبگان بودن که به این امور میپرداختن. در اون حوالی قرارداد عظیمی بین دولت ایران و یک سرمایه‌گذار انگلیسی به نام رویتر، باران رویتر، بسته شده بود که این قرارداد خیلی عجیب بود که تاریخ نویسان همه این بسیار صفت عجیب رو به قرارداد نسبت میدن. این قرارداد از مار تا ماهی جایش میگن، از جان آدم تا شیر مار و جان آدم، همه چیز کشور ایران رو فرا میگیره، یعنی استخراج معادن و صادراتش، راه‌ها، راه‌سازی، کشتی رانی در رودخانه های مثل کارون و اروندرود که حالا میگم موشت رو رو گفته، حق کشتی رانی، حق تأسیس کارخانجات، حق تأسیس پارنشگاه و غیره، همه اینا رو به این رویتر این امتیازات رو داده بودن. و او خودش هم اول نمیدونست که چه قراردادی بسته. وقتی یه مقدار با کارشناسان تماس گرفت و اینا دیدن که در اون زمان یه چنین کارهایی که به عهده داشتن، به عهده او گذاشتن یا باش قرارداد بستن، چیزی حدود 500 میلیون لیره اون روز هزینه داره سرمایه بود. لذا او رفت به انگلستان برای جمع‌آوری سرمایه. اولین اقدام شما چیزی که خیلی دست بود و قرارداد معروف به رژی یا قرارداد تنباکو بود که یک مؤسسه انگلیسی به نام رژی امتیاز مثلا کشت و درو و برداشت و از کنیم که فراوری و توزیع تنباکو رو در سراسر کشور و صادرات اون رو به خارج یه امتیاز رو گرفت. در مقابل این جنبشی شروع شد. این جنبش رو که همون چیزی که عرض کردم که در اول بار است که مردم وارد این معاملات میشن، دخالت میکنن و اظهار نظر اظهار مخالف میکنن. این رو همه مردم هم متوجه نبودن. حالا در کتاب اهل کبیر و ایران آقای آدمی هست، ایشون نسبت میده میگه تجاری که تجار تنباکو بودن اونها از این قرارداد صدمه میدیدن، زیانهایی بهشون وارد میشد، اونا این حرکت رو انداختن. ولیکن آنچه در واقع حقیقت در ایران اتفاق افتاد فقط این نبود. تجار بعدها که نهضت گرفت و سراسری شد، تجار هم دخالت داشتن، فعالیت هایی هم کردن، حالا احتمالا تبلیغاتی هم کردن، ولیکن محرک این روحانیت بود. این که من در بکنم روحانیت حالا منظور بکنم رو حفظ خان کرد، در کتابی هست به اسم ناسیونالیسم در ایران اثر ریچارد کاتم. ریچارد کاتم شاید به ذهن شما آشنا باشه. ریچارد کاتم یک مدتی مثل در سالهای 32 تا چند سالی بود سفارت آمریکا و میگویند که عامل CIA بوده در ایران و این مطالعات زیادی کرده در ایران و بعد هم که به آمریکا برمیگرده و میره جز کاتم به دانشگاه میشه، این کتاب ناسیونالیست در ایران رو نوشته. در این مقدمه این کتاب میگه در سالهای 1890 در ایران اتفاقی افتاد که این اتفاق بی‌سابقه بود و عامل این اتفاق هم مذهب بود. ایشون میگه بعد توضیح میده. خب اینجا هم در داخلی کشور ما به خصوص امروزه بعد از انقلاب که روحانی مسئله همه صحنه های فرهنگی و سیاسی و زبداتی و غیره در اختیار دارن، همه اینا به هنر روحانیت نسبت میدهند و فتوای مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ شیرازی رو مقدمه و به اصطلاح استارت این جنبش تلقی میکنن. در حالی که اگه قدر تاریخ همون ایام رو بخوانیم چنین نیست. روحانیون خودشون مبدع این حرکت نبودند. یک فرد، فقط یک شخص، یک شخصیت به نام سید جمال الدین اسدآبادی، چون بقولی بود سید جمال الدین افغانی، ایشون مبدع این حرکت بود. ایشون بعد از یک دو سفر که به ایران کرد و تلاشهایی کرد برای اینکه در ایران تکانی ایجاد کنه، شاه رو، ناصرالدین شاه رو، یه مقداری از اون تخت فرعونیش پایین بیاره، یه مقداری در واقع نهضت نوسازی و مدرنیسم در ایران آغاز بشود، بعد از این دو سفرش بسیار مایوس شد و دولت هم ایشون رو آدم مضر رو مقربی تلقی کرد و اخراجش کردن از ایران. ایشون وقتی از ایران رفت نامه ای نوشت، هم یک نامه به مرحوم میرزا شیرازی که بسیار مشترید زمان یا مزیر تقلید زمان بوده است در نجف، و یک نامه هم به علمای ایران. در اون نامه راجب حقیقت این قرارداد رویتر خیلی مطلب بسیاری داره که آن شاید در دریان کتاب فصل آقای سامانی رو مطرح کنه. خیلی مطلب هم آموزنده هم تحریک کننده به اونها میگه و در واقع اینا رو تحریک میکنه که در برابر این قرارداد بیشن. لذا با فعالیت ایشان مرحوم میرزا شیرازی مصرف تنباکو رو در داخل کشور تحریم میکنه، فتوای میرزا رو تحریم و با این تحریم اینجاش مهمه. این تحریم بسیار بسیار نافذ بود، یعنی در تمام اقصا نقاط کشور عمل شد، به اون مردم بسیار اجرا کردن. حتی در داخل دربار همسران ناصرالدین شاه هم از مصرف تنباکو خودداری کرد. لذا اون کمپانی رژی که در ایران این امتیازات رو گرفته بود مقابل شد با به اصطلاح عدم وجود بازار مصرف و در واقع دستگاهش مدروش رو جمع کنه بره، ولی در مقابل از دولت ایران و دربار خسارت های بسیار عظیمی گرفتن که حالا اینا را شاید در جریان صحبت بگیم. حالا منظور من اینه که محرک این چه بود؟ محرک این حرکت چه بود؟ در اولا در درون مردم برخی از نخبگان مردم غمهای زیادی در دل داشتن، نارضایتی‌های زیادی رو داشتن. از یک طرف شاهد جنگ‌های گلستان و ترکمانچای ایران و روس بودن که منجر شده بود به عهدنامه گلستان و سپس عهدنامه یا ننگین نامه عهدنامه ترکمانچای که در دوران همه چیز ایران رو به روس‌ها واگذار کرده بودن. یکی تو دل مردم بود به اصطلاح نخبگان کشور این رو به عنوان یه دردی، یه قبل یه شکستی تلقی میکرد. بعد اینکه در همون جریان بسیار سلطنت محمد شاه میرزا آقاسخان با مقام که یک رهبر بسیار بسیار ورزیده مدبر و مدیری بود و بسیار هم حساسیت داشت نسبت به دخالت‌های خارجی ها انگلیس و روسیه روز این رو کشت. بعد در انتقال سلطنت بعد از فوت محمد شاه در جریان انتقال سلطنت که ناصرالدین شاه آمد به تهران از تبریز به اصطلاح مرزا طی‌خان امیرکبیر در واقع به همکاره ناصرالدین شاه او از همه اولا ایشان سلطنت هم شد. او هم شروع کرد به یک سری اصلاحات بنیادی و اساسی و مخصوصا روابط ایران با این قدرت‌های خارجی به خصوص انگلستان. خب در اینجا می‌خواست یک تغییراتی در مثلا نهادهای تأسیسات ایجاد کنه که حتی مقدور دست به اینها رو داد. لذا استعمار خارجی مشخصا انگلیس و بعد روس نسبت به متوتهی خان کینه بینی کردن و بالاخره رضا پاشا ناصر ایشا رو وادار کردن که میرزا طی‌خان ابتدا عزل کرد و سپس داد کشت. خب اینها در دل مردم اثراتی گذاشته بود، غمهایی در دل مردم بود. اینها درست مثل آبی که در گاهی اتفاق میفته که آب در لیوان آب در جهرتش به زیر صفر میرسه بلکه یخ نمیبنده. شرایط متناسب است، شرایط فیزیکی متناسب است که یه آب یخ بنده و نبسته. این منتظر یه اندک انرژی کوچکیست، یه تلنگر به لیوان گاهی میخوره یه دفعه میبین همه آب یه دفعه یخ میبنده. این حرکت هم از این گونه بود، یعنی غم‌های انباشته در دل‌های مردم مخصوصا در وجدان‌های نخبگان جامعه، یعنی اونهایی که به فکر مصالح عالی کشور، امور کلان کشور بودند، فقط در فکر معاش و شخصی یا جیب خودشون نبودند، اینا انباشته شده بود. موجود شد که این انباشته‌ها تبدیل شده به این حرکت. این حرکت از این جهت برای ما میمون و مبارک است که آغاز ورود مردم است به صحنه اجتماع و سیاست، صحنه تصمیم‌گیری های دولت که همیشه دیگه تا اون موقع در پشت پرده به شاه و صدر اعظم و حالا مقامات خارجی و داخلی و غیره معمولا زده بندی میشد و قرارداد بسته میشد و تصمیم‌گیری میشد. مردم اصلا یا خبردار نمیشدن یا اگر میشدن نقش این آغازگر این حرکت و به این جهت این حرکت برای ما اهمیت تاریخی داره، یعنی نخستین بار است یا نخستین گام است که مردم و ملت قدم می‌گذارند به صحنه اجتماع و سیاست و اداره کشور و سرنوشت خودشون. این از این جهت برای ما اهمیت داره که آقای شما جناب صادق در بحث‌های متوالی که راجع به این حرکت خواهند گفت بعد جزئیاتش هم توضیح خواهند داد. همونی که عرض کردم نظریات مختلفه. این رو در کتاب کاتم میگه محرک این جریان مذهب بود، ولیکن در کتاب همین کبیر ایران یا ایدئولوژی مشروطیت آقای آدمیت نسبت میدن به منافع تجار، تجار محرک. البته منافع تجار خیلی صدمه دیده بود در این جریان، طبیعتا اونها به تحرکاتی برخواسته بودن، ولی اونها قدرت و توانشو نداشتن که اینجور نهضت رو فراگیر و حتی تو داخل دربار تو داخل خانه های خود ناصرالدین شاه و همسرها شو اینا حرف باشن نفوذ بدن. به این جهت این نهضت آغازگر بیداری ملت ایران است. اما اینکه من اول گفتم مردم ایران و نگفتم ملت، به این جهت است که ملت همون مردم هم. برای که مردمی که یک خودآگاهی نسبت به خودشون و یکی کی بودن، ریشه‌های تاریخشون کیست، چه مسائلی، چه منافعی، چه نیازهایی دارن، هنوز این خودآگاهی رو پیدا، خودآگاهی جمعی رو پیدا نکردن. بگن هنوز ملت نیستن. اگه کتاب تاریخ مشروطیت ایران مرحوم کسروی خونده باشید، در اونجا میگه برای اولین بار در جریان تظاهرات مربوط به مشروطه برای اولین بار سخن از ملت به وجود اومد. ملت ایران، ملت ایران، وطن ایران. قبل از اون اصلا مردم متوجه این چیزا نبود، ولیکن یک حس درشون وجود داشت و اون حس مذهبی بود. اکثریت مردم مذهبی بودن. خب فرمان مثلا مراجع تحلیلش رو اجرا می‌کردن. فرمان میرزا شیرازی این اثر رو داشت. روحانیت ابداع نکرد ابداعشو سه جمال کرد. سه جمال کیه؟ سه جمال افغانی؟ این کتاب هند آزادی گرفت اثر مولانا ابوالکلام آزاد رو فارسی هم ترجمه شده هست. این رو اگه مطالعه کردم اینه که بنیانگذار نهضت استقلال طلبی هندوستان بعد از 150 سال استعمار انگلستان این سه جمال بود. مقابله با انگلیس ها رو در افغانستان اون رقم زد. حرکت های منظورم تنباکو در ایران رو اون رقم زد. بعد بیریم به شرق به طرف غرب. در مصر نهضت ملی در مصر آغاز شد که به قول کتاب تاریخ جدید عرب که پاره بسیار پاره دوائی و شوروی نوشته بودن تاریخ جدید عرب، اون ترجمه دید که نهضت ملی مصر رو بنیانگذاری سه جمال دین اثر بود. بعد میام جلو این کتاب اعظم الجهاد رو ترجمه شده فارسیشون هست افضل الجهاد. این اگه مطالعه فرموده باشید در انقلاب الجزایر چند تا عامل موثر بود. اولین عامل سه جمال دین اثر بود. سه جمال رو موقع یاد نداشت. در سال 1953 سه جمال چارها بود که بود کرد. ولی شاگرد داشت در دو جهت. یکیش در میان روحانیون به صلاح روشن فکر ملی الجزایر مرحوم شیخ عبدالحمید بن بادیس و مرحوم علامه بشیر ابراهیمی که یا دو تا از علمای برجسته الجزایر و در کشورهای اسلامی هم معروفیت و شهرت داشتن. بن بادیس رو برای اینکه بشناسی کتاب آقای یوسفی اشکیوری نوشتن رو به عبدالحمید بن بادیس اون رو مطالعه فرمایید که ببین چقدر نظریاتش 100 سال پیش چقدر مترقی بوده. یکی از بن بادیس یکی هم علامه بشیر ابراهیمی که اینها از یه جهت در واقع تأثیر پذیر است. هر دو شانسه شاید رسی جمال بودن در موقعی که آغاز در مصر داشت. اینا از یه جهت میگیشه. یک بخش دیگری از انقلاب الجزایر تشکیل جبهه ملی الجزایر به نام فعلن، تشکیل جبهه از دو عامل تشکیل شده، یه عده روشنفکرانی و یه عده هم روحانیون یا بسیار مذهبیونه که مخالف استعمار فرانسه بودن. اما اون روشن فکران در قالب حزب توده الجزایر فارتی پوپولر آلجریان که این حزب توده الجزایر رو شخصی به نام مثالی حاج تأسیس کرده بود. مثالی حاج شخصیت برجسته سازمان بده مدیر بود. البته بعدها دیگه در انقلاب الجزایر حالا به قولی میگم خیانت کرد یا نه مخالفت کرد با افلن یه اخراج شدن، ولی بنیانگذار اون بود. مثالی حاج حزب توده الجزایر که تشکیل داد خودش در فرانسه دور کارگران شمال آفریقا در فرانسه کار میکرد، کارگر بود، در چند تا اعتصابات کارگری در شرکت داشت، تج... مؤثریات سندیکایی بسیار بالایی داشت. در نتیجه یکی از اعتصابات در فرانسه اون رو تبعید کردن به سوئیس. او در سوئیس با امیر شهید ارسلان که او نیز از شاگردان سید جمال بود و در سوئیس به سر برد با او آشنا میشه و تحت تاثیر او قرار میگیره. حالا مثال خاصی فردیست که از یه طرف توی حزب کمونیست و سازماندهی سندیکاهای کارگری و کمونیست و حرفا تجربه پیدا کرده، اطلاعات داره، از یه طرف هم با امیر شکیب و افکار سید جمال و اسلام یا اسلام انقلابی آشنا میشه. اینم یک مثلا پایه دیگر انقلاب الجزایر بود. یه پایش اون روغانیون بودن که عرض کردن، یه پایش هم این روشن فکران الجزایری بودن که انقلاب الجزایر رو تأسیس کردن و راه انداختن و در طی 6 سالی که این جنگ آزادی بخش در الجزایر ادامه داشت بالاخره فرانسه رو تسلیم کرد و بالاخره استقلال الجزایری گرفتن. حالا حوادثش هم برنامه دیگه مفصل دیگه از بحث ما خارج شد. منظور من اینه که سید جمال یه همچه آدم به قول مرحوم مهندس مدرنان از شرق تا غرب دنیای اسلام، یعنی از هندوستان بگیرید تا الجزایر تا تونس تا مراکش، انگوش و سجار در همه این نسبت های آزادی درش دیده میشه، یا شاگرد های مستقی میشن یا شاگرد های مثلا غیر مستقی میشن. این سجار یعنی شخصیست و نهزت تنباکو رو در واقع در ایران سجار ایجاد کرد. به این دلیل که اون ریچارد گاتنبرگ کتاب ناسیونالیسم در ایران، این کتاب ترجمه شده به فارسی به نظرم آقای تدیون ترجمه کرده، هست تو بازار کتاب هست. این مطالعه از کتاب خوبی، کتاب تحقیقاتی مستند، بسیار مستند این کتاب شده. این مطالعه از کتاب اون قضاوتش اینه که عامل مذهب بود که این نهزت رو انداخت و از اینجا ما این فعلا این رو به عنوان یه شاهد، حالا شاهد دیگری داریم که مذهب در تاریخ ایران مثل مذهب مسیح در دنیای مسیحیت نبوده. اگر مسیحیت یا مذهب مسیح یا واتیکان یا کلیسا نقش ضد مردمی ضد انقلابی داشته، به طوری که انقلاب فرانسه یکی از پایه‌هایی که علیهش قیام و انقلاب و شورشور شد کلیسا بود و کلیسا از اون موقع خیلی عقب نشست مثلا در کل اروپا مخصوصا در فرانسه، اما در ایران اینجور نبوده. مثلا درسته مثلا سنتی در قول مرحوم دکتر شریعتی در تحمیل یا استعمار مردم نقش داره، ولی از طریق هر مذهب گاه عوامل یا انگیزه های ایجاد می شود که مردم رو زنده می کنه، حیات تازه می بخشه، شکوفا می کنه. این نهضت تنباکو یکی از اون مواده. حالا انشاءالله در آینده در فراس های دیگه آقای صاحب به موارد دیگری از نقش مذهب در بسیار این جنبش ها یا این فراز های جنبش ها به شما میرسیم. بنابراین اهمیت این دوره اینه که یک ملت یا مردم بیدار شدن، مردم اومدن ورود کردن، دخالت کردن در تصمیمات حاکمیت یا زد و مرد های حاکمیت، دوم که موفق شدن شکست بدن، یعنی هم حاکمت شکست بدن هم اون قرارداد رژیم بود، رژیم از خوش جمع کرد تو ایران رفت. حالا بعدا به دلیل وابستگی دربار و صدر اعظم از خود انگلستان و روسیه و ایران خسارت عظیمی اونا پرداختن، برای که برصورت تشکیلات قرارداد رویتر که یه قرارداد استعماری تمام عیار بود نگرفت، تو ایران اجرا نشد و این مقدمه ای شد برای اینکه قدم های بعدی جنبش که خود بود به سهر آمد که از جمله جنبش مشروطیته که دوره 25 سال جنبش تنباکو جنبش مشروطیت آمد. باز در جنبش مشروطیت هم باز نقش سید جمال رو به وجود که حیاتش تمام شد، فیزیکی مادیش تمام شده رفته، باز نقش سید جمال وجود داره، چرا که سید جمال نهضتی رو انداخته بود به اسم نهضت وحدت عالم اسلام. نهزت وحدت آدم اسلام سجام بعد از خودش ادامه داره و این ادامه موجب شد که شاگردانی در درون نهزت تربیت شدن. میرزا رضای کرمانی که در واقع ظالم مساعد شاه بود شاگرد این مکتب بود، مرحوم شیخ احمد روحی سرفر بودن که به صورت شاهدان سه جهان جز نهضت جهانی اسلام بودن، بعد جنبش مشروطه که شروع شد اینا رو شروع کردن اومدن به ایران. وقتی اومدن به ایران در تبریز مأموره محمد علی خان که اون موقع ولیعهد بود هنوز شاه نشده بود اینا رو گرفتن و به فجیع‌ترین شکنجه ها اینا رو کشتن و به اصطلاح پوست بدن اینا رو کندن و در پوستشون کار کردن. برصورت همه اینجا ما انگوش سه جمال میبینیم، نهضت جهانی اسلام سه جمال رو هم دارن. من اولا این بحث رو از نیت نمی کنم که بخوام بگم آره یه شخص رو خیلی بالا ببریم بگیم نقش خدایی داشته، نه این چیزا نیست، برای که اون روش ها و شیوه هایی رو که او به کار برد اون شیوه ها و اون روش ها و بینش ها و اون بینش ها رو بسی توجه بشته. سید جمال یه عالم روحانی بود ولی که خیلی برتر از علمای روحانی معاصر خودش بود، هم در روحانیت تشیع و هم در روحانیت تسنن آثار بسیار داشت. بزرگان مثلا نهضت نوگرایی اسلامی در دنیای عرب، در مصر، در سوریه و لبنان و عثمانی و اون زمان همه شاگرد سید جمال بودند. و این رو بنده هم نمیگم، اون تاریخ جدید عرب که نوشته علمای تاریخ دان روسیه شوروی سابقه اونا همین رو میگن. این ویژگی این مثلا خاطر که مخواستم میگم راجع به ویژگی این دور است که حالا خواهی سابقه است به فراز این ویژگی این دور است. این دوره آغازگر بیداری ملت ایرانه، حتی بیداره آغازگر پیدایش مفهوم ملت، یعنی پیدایش خودآگاهی مردم یک سرزمین، یک کشور، یک شهر یا یک استان یا یک ده، حتی به وجود جمعی خودشون، به سابقه تاریخی خودشون، به اجداد خودشون، به ریشه های تاریخی خودشون. یه وقتی این خودآگاهی پیدا میشه ملت تشکیل میشه. و هم یه ملت یه نفر دو نفر نیست، ملت خودش یه شخصیته، یه شخصیت ملت. پس از همون بود که خاتم هم به کار داره، در واقع شخصیت ملت ایران با این جنبش تکوین یافت و شروع شد تا رسید به جنبش مشروطیت و حوادث بعد از مشروطیت که به موقعش به شما به اونا هم خواهد رسید. آقای صابر البته بعدا در واقع پامنبری ایشون
شما هست
ولی
از نوشه داریم دستور
با
بحثشون زیل عنوان اهمیت تاریخی فراز تنباکو. از منظر ایشون سه موج اهمیت دار پدیدار شد در فراز اول. عنصر اولش عنصر آگاهی بخشی بود که تصریح کردن از جانب سید جمال که یک فرد در حقیقت فسفر مصرف کنی بود و پس پیشانی شورانگیزی داشت و بنا بود که جهان پیرامون خودش رو تغییر بده. عامل دوم محرک تاریخی دوره بود که مذهب رو تأکید کردن، و عامل سوم هم تبدیل مردم فلبار آن زمان به ملت شکیافته آرماندار صاحب هویت در حقیقت نسبی در دوران خودش. قرار ما بر این بود که ابتدا اهمیت تاریخی دوره مورد تأکید قرار بگیره، بعد بحث رو آغاز کنیم. بعد از سه جلسه مقدماتی که مزاحمتون بودم، امروز به فراز اول که تنباکوس در حقیقت ورود میکنیم. قبل از اینکه به فراز تنباکو ورود کنیم، رو روش بحث و رو چارچوب محتوایی بحث که در حقیقت چارچوب ثابت تحلیل و وارسی هشت فراز هست، یک مکس کوتاهی میکنیم. تیترهایی که ذیل عنوان چارچوب موضوعی وارسی تاریخی فرازها معین شده خدمتتون ارائه شده، حدود 20 سوتیتر هست و با این روش طراحی شده که ابتدا ببینیم بیرون از ایران چه خبره، یعنی روش از بیرون به درون رو انتخاب کردیم، نه به مفهوم این که آنچه بیرون رخ میدهد اصالت داره و مبناست و آنچه که درون در حقیقت رخ میده عرض هست و متأثر از بیرون، نه. گفتمان بین المللی ببینیم چیه، فضای دوران چیه، فضای منطقه چیه، جهان چه تأثیر و تأثیراتی رو ایران داره. بعد از اون میایم زمینه های حرکت رو بررسی میکنیم. بعد از این دوتا معرفی زمینه ای از ایده شروع میکنیم، مطالبات چی بوده، شعار چی بوده. بعد از ایده میایم سراغ سازماندهیش، رهبریش، نیروی استارتر یا آغازگرش، نیروهای دستبندرکا، مردم و تشکیلات. بعد استراتژی، مشی درون اون استراتژی، ایدئولوژی و باستاوای اجتماعیش، برد اجتماعیش رو بررسی میکنیم. آیا سراسری بوده، کلانشهری بوده، منطقه‌ای بوده؟ برد اجتماعی و جغرافیاییش هر دو همزمان بررسی میشه. بعد سمت طبقاتی حرکت چی بوده، آرمان طبقاتی داشته یا نداشته، آرمان طبقاتی چه جایگاهی در اون حرکت داشته، و نهایتاً به فرجام حرکت میرسیم، دستاورداش، جنبندی نهاییش و آموزش‌های فراز. با این توضیح وارد متن بحث تنباکو میشیم. فضای بین‌المللی رو تا حد امکان باز میکنیم. بار قبل دریافتیم که تاریخ جان داره، موجود جانداری است. با این درک و دریافت از این به بعد در حقیقت ببینیم که جان و جانمایه تاریخ تو هر فراز چی هست. اون بحثا رو به عنوان یک بحث مکانیکی مستقل مطرح نکردیم. سعی میکنیم اسارش رو از این به بعد در جای جای و جز جز بحثمون تا اونجایی که زمان اجازه بده و جمع حوصله داشته باشه تزریق کنیم. الان میخواییم ببینیم که اتفاقی همونطور که آقای مهندس صاحبی گفتن در 1890 میلادی و 1268-69 هجری شمسی در ایران رخ داد. قراردادی منعقد شد. اون قرارداد منشأ اعتراضات نهفته اجتماعی همونطور که توضیح داده شد قرار گرفت و یک قیام کوتاه و مقطع مردمی صورت گرفت و قرارداد از حالت انعقاد به حالت در حقیقت ما قبل انعقاد سمت پیدا کرد و منتفی شد. اون یک نقطه تلاقی تاریخی است بین ایرانی که ساکن بوده و پذیراست. آقای مهندس به درستی همیشه تاکید میکنن یه امپریالیسمی وجود داره و یک زمینه نفوذی. امپریالیسم مهاجم توسعه طلب در حقیقت حد ناشناسه، اما در درون کشورهای میزبانش هم یک شکافهایی یا حداقل روزنه های پذیرندهی بوده که اسباب بساط تنگ کردن اون نیروی مهاجم خارجی رو فراهم میکنه. ما بیایم این جلسه رو 30-40 دقیقه رو وقت صرف کنیم ببینیم دیالکتیک دورانی چی بوده. اون طرف به هر حال قرارداد اینجا منعقد شده، ما اون قرارداد رو صرفا در هیئت فرد یا شرکتی که قرارداد منعقد کرده نمیبینیم، یه پس زمینه‌ای داشته و یه پشته‌ای. اون قرارداد ما بین غرب مهاجم متحول شده و شرق ساکن پذیرا منعقد میشه. در سایر کشورهای شرق هم عصر عصر امتیازات بوده. ببینیم چه سلسله اتفاقاتی رخ داد که ایران و غرب در عصر امتیازات با هم یک وصلت تاریخی نافرجام و کوتاه مدت می کنن که محصولش جنبش کوتاه مدت تنباکو است. در نیمه دوم قرن 19 یک رابطه تاریخی برقرار میشه بین جریان پراتیک دینامیک غرب با جریان در حقیقت غیر دینامیک و پذیرای شرق. ببینیم جوهره تحولش چی بوده. جوهره تحول رو قبل از اینکه بیایم توی این بررسی کنیم، ببینیم پدیدارش در ذهن چیه. منطقیش که در حقیقت این منطق منطقی هستش که مرحله داره و سیر داره. مرحله اول اگر بخواهد تحولی رخ دهد برگرفته از بحث‌های گذشته، ذهن تلنگری می‌خوره. ذهن که تلنگر بخوره از منزلگاه پیشینش آرام آرام جدا میشه و میره که بیرون بیاد از صندوق خانه گرد گرفته خارج میشه. ذهن میرود که با اون تلنگر رهایی آغاز کنه. بعد از رهایی ذهن فعال میشه و متمرکز میشه بر دغدغه های در حقیقت اکنونی. قبلا دغدغه ای نبوده که ذهن فعال شود، ذهن دینامیسم پیدا کنه. بعد از رهایی فعال میشه و متمرکز میشه ذهن، به نوعی با شرایط عینی وصلت برقرار میکنه، وصلت با عین برقرار میشه بین ذهن و عین. مرحله بعدی ادراکات نوین ذهن شکل میگیره در اثر فعالیت و دینامیسم ذهن و مصرف فسفر. ادراکات نوینی شکل میگیره. ذهن ویژگیش این هستش که قابل طبقه بندیه و انسان صاحب ذهن میتواند ذهنش رو مطبق کنه و مهندسی کنه. این مرحله مرحله سازماندهی ذهنه. و بعد از اون ذهن فعال شده، متمرکز شده، سازمان یافته طبیعتاً به رهیافت نوعی نائل میشه. این سنت، سنت فکری بشره. یعنی بشر از زمانی که منشأ تحول شده، به خصوص در دوران نو که بار قبل صحبتش رو خدمتتون داشتیم، این سنت رو از خودش متبادر کرده و بعد از این تبادر این سنت به ثبت رسیده. یعنی اگر ما بخوایم بدونیم چه اتفاقی قبل از رنسانس و در درون رنسانس افتاد که منجر به این تحولات شگرف شد، منطقا باید ذهن انسان رو تحلیل کنیم. ذهنی که دینامیکه، متمرکز میشه، سازمان پیدا میکنه، به رهیافت جدید میرسه و اون رهیافت طبیعتا تسری پیدا میکنه، ریشه میدواند و منجر به محصولات متعین میشه. عناصر دستن در کار تحول بر 8 محور میشه طبقه بندیشون کرد. هر جا تحولی صورت گرفته قاعده و قانونه، چه در ایران ما چه بیرون از دیوارهای مرزهای ملی ما. اندیشه ورزی صورت میگیره با همین مکانیسمی که خدمتتون گفتم، محصول ذهن و در نقطه محصول ازدواج و وصلت عین و ذهنه. اندیشه ورزی صورت میگیره، بعد از اندیشه ورزی انباشت فکری حاصل میشه، از انباشت فکری ایده ای متولد میشه. اون ایده ها معمولا دوران سازن. هر وقت ذهن به کار گرفته شده، قبلش رها شده، متمرکز شده، سازمان پیدا کرده، انباشتی تولید کرده، از اون انباشت یه ایده دوران سازی در حقیقت بیرون آمده. محصول اون ایده دوران ساز نظریه است. ایده جرقه ایش در ذهن، بعد از اینکه این جرقه زده شد ایده پهن میشه، سفره پیدا میکنه. سفره دار شدن ایده از توش نظریه بیرون میاد. یعنی ورز ایده به قول نانواها طبیعتا از توش نظریه تولید میشه. اون نظریه رو اگر به تنور دوران بچسبونی ازش حتما چیزی در حقیقت که سد جوع بکنه و انسانها و جوامع انسانی رو سیر بکنه طبیعتا حاصل میشه. بعد از تولید و ورز نظریه کاربست روش رو داریم. یعنی روشی باید طراحی بشه که ایده برخواست از ذهن رو بتونه به کار ببنده. اگر روشی نباشه اون ایده طبیعتا نمیتواند کاربست داشته باشه. در این 8 سال گذشته، یعنی دقیق تر بخوایم عنوان کنیم، در حد فاصل 76 تا 84 در جامعه ایران ایده کم نبود، یا حداقل ایده محوری وجود داشت اگر بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، اما روشی نبود برای کاربست ایده. لذا ایده ها که شامل متنوع کردن جامعه، پاسخگو کردن قدرت، تکثر در حقیقت نیروهای دستندرکار تحول، شکستن هرم قدرت و توزیع مجدد قدرت و مشارکت داشتن هرچه بیشتر مردم در روند ساخت و ساز اجتماعی نتونست تحقق پیدا بکنه، چون روش ویژه‌ای در کار نبود که ایده ورز داده شده رو به کار بگیره. بعد از اینکه روش تحقق پیدا میکنه، مرحله سازماندهی میرسه، یعنی انسان دیگه از ذهن خودش باید بیرون بزنه و در عرصه عمل اجتماعی دست به سازماندهی، تقسیم کار، شبکه بندی و و که نوع جنسشون سازمانیه بزنه. بعد از اون نهادی میسازه که اون نهاد حافظ و حامی او ایده هست. اگر ایده نهاد حافظ و حامی نداشته باشه، منزلگاهی مسقفی نداره برای بروز و ظهور در عرصه جامعه، و نهایتا نیروی هست که ایده ورز داده شده، روشدار شده، سازمان یافته، صاحب نهاد رو به پیش ببره. برای اینکه ببینیم این مکانیزم در اروپا چطور اتفاق افتاد، یه قدم عقب میریم. این سیری که خدمتتون گفتم، اندیشه ورزی، انباشت فکری، تولد ایده، تولید نظریه، کاربست روش، سازماندهی، نهادسازی و پیشبرد، این هم سنت تاریخ، هم سنت پروردگار. سیر قبلی سنت بشر بود، رهای ذهن و و و از سنت بشر متبادر میشه، اما این سنت سنتی کسیش که انقدر تکرار شده در تاریخ تبدیل به قاعده شده، به نوعی مشابهت داره با سنت پروردگار به عنوان منشأ اندیشه، منشأ ایده پردازی و بداعت. کاری که پروردگار کرده ایده اولیه است، طراحی ایده اولیه، مهندسی کردن اون ایده، خلقش و بعد از خلق اول الی ماشاءالله خلق ادامه داشت که تا الان ادامه داره و بعد از اینم قطعا ادامه خواهد داشت. و بشر هم که جزئی از وجود و اندیشه کله، روشی رو که برگرفته عملا روشی بوده که به خاطر هم وجودی با اون اندیشه کل مشابهت داره با اون روشه. یعنی بشر هم اندیشه میبرزه، انباشت فکری داره، تولید ایده میکنه و وقتی خدمتتون گفتم تا تفاوت بشر با پروردگار این هستش که بشر در ضمن طراحی هاش و مهندسی هاش چه کنم داره سیر آزمون خطا رو طی میکنه، ولی پروردگار به دلیل انسجام مطلقه که با خودش و با عالم هستی داره، نه چه کنم داره نه سیر آزمون خطا رو طی میکنه، با قاطعیت و انسجام مطلق ایده رو پیش میبره تا به تحقق برسه. غرب ما قبل تحول، قبل از اینکه غرب به دینامیسم نو نائل بشه و ذهن نخبگانش فعال بشه، قرونی رو از سر گذرون موسوم به قرون میانی یا قرون وسطا. این دوره تقریبا میشه گفت 10 صده رو از 476 میلادی تا 1453 در برگیه. 476 میلادی زمان سقوط امپراتوری روم هست در اثر حمله بربرها، و 1453 فتح قسطنطنیه است. این 10 صده رو دوران در حقیقت میانی تاریخ اروپا تلقی میکنن. ما ببینیم مذهب، تفکر، اقتصاد و اجتماع در این دوران چی بوده، سریع ازش میگذاریم تا انشالله به آخر بحث برسیم. مذهبی که بار قبلم گریزی بهش زدیم، چند تا در حقیقت ویژگی و کارکرد داشت. وچه اولش این که ایدئولوژی حفظ وضع موجود بود. مذهب اون دوران همینطور که در بحث قبلی اشاره شد، مذهب شورشی، مذهب اعتراضی، مذهب دورانساز و مذهب دینامیکی نبود. تبدیل به ایدئولوژی شده بود برای حفظ وضع موجود. خدا ثابت، طبقه حاکم ثابت، طبقه حاکم فکری که ارباب کلیسا بودن دارای ثبات، نظام سرباش ثابت، عرصه اجتماع هم مثل دریای بیموج، همه چی ثابت. ثبات این دوره مدیون در حقیقت ایدئولوژی این دوره است که مذهبی بود که تبدیل به ایدئولوژی حافظ وضع موجود شد.
وچه بعدیش مدح آخرت مذمت دنیاست. نهرو در تاریخ جهان جمله قشنگی داره، من حیفم آن براتون در حقیقت نخونم. مذهب برای فقر معطوف به همین دوران قرون وسطا یک جنبه ابدی و حتی افتخار قائل می شد. تمام وعده‌ها و پاداش‌های مذهب برای یک دنیای دیگر بود، یعنی این جهان اکنونی هیچ داخل پرانتز در حقیقت ارباب کلیسا و محبوس و محفوظ و هر چی که اتفاق است در دنیای بعدی که کسی ندیده هنوز باید بروز و ظهور پیدا بکنه. وچه بعدی مذهب ایستادن و چرخوردن بر مدارهای مطبق بود که خدای ثابت که در عرش بود برگرفته از فلسفه یونان در آسمان ها بود، در کهکشان ها بود، نه در زمین بود، نه در تاریخ بود، نه در مناسبات. طبقه دوم ارباب کلیسا هستند که اتفاقا اینا خیلی فعالتر از خدای دوره بودن. اینا فقط فکر میکردن، اینا بیانیه صادر میکردن، اینا سازمان میدادن، اینا دفاع هویتی میکردن از طبقه حاکم، اینا ارشاد میکردن. خودشون بر مدار ذهنیت خودشون یه تحرکی داشتن. تحرک اینها از منظرگاه دورانی برتر از تحرک خدای فیکس دوره بود و نهایتا توده های عوام که لایه زیرین رو تشکیل میدادن و کم تحرک ترین در حقیقت طیف های اجتماعی دوران خودشون بود. و نهایتاً مذهب تئوری تقدیر مقدس بود. ارباب ارباب باید باشه، مباشر مباشر باشه، کشاورز وابسته به زمین کشاورز باشه، شوالیه بجنگه و تقدیری بود که براشون رقم خورده بود. اما تفکر سه ویژگی اساسی داشت. وچه اولش عیسویت یونانی بود، وچه دومش تفکر مضبوط بود، وچه سومش اسکولاستیسیسم. عیسویت یونانی به این مفهوم که الهیات مسیحی دوره بر مدار تفکر افلاطون و ارسطو چرخ می‌خورد. الهیات افلاطونی شده، الهیات ارسطو زده. این به مفهوم عیسویت یونانی است. عیسی پیام نوی آورده بود. این پیام نو رو جانش و ارباب کلیسا گرفتن، تبدیل به یه عنصر ثابتش کردن، تفکر کهکشانی یونان رو بهش تزریق کردن، شد عیسویت یونانی که از توش هیچ تحول و تغییر و تطوری طبیعتا بیرون نمی آمد. جانمایه مذهب حافظ وضع موجود هم همین عیسویت یونانی بود. اما تفکر مضبوط، تفکر مضبوط یعنی تفکر مبتنی بر نقل. عقل اینجا جایی نداشت. اقوال قدما و در حقیقت متن مقدس دو تا تکسی بود که تفکر دوران بر اون مبنا قرار می‌گرفت. تفکر مضبوطی بود و نهایتاً اسکولاستیسیسم. در غار اگر رفته باشین قطراتی از آب‌ها ترشح شده که اون قطرات به خاطر ساخت و ساز درونی خودشون و به خاطر فضای درون غار کش آمدند. اون قطرات نگاه کنین بسیار کش آمدن و در همین مثلا غار علی صدر همدان خودمون اگر بریم بعضی این قطرات طولش مثلا به 75 سانت تا 125 سانت هم میرسه. اون یک قطره است، قطره در حقیقت پردازش شده‌ای که به اون شکل در آمده. توی به اصطلاح تاریخ فرهنگ یونان به این قطره گفته میشد اسکولا. اسکولاستیسیسم یعنی یک ذره بحث رو شما بگیرین انقدر کشش بدید که چند صده رو بپوشونه. چند حوزه در حقیقت طلبگی عیسویت یونانی شده رو بپوشونه. به این مفهوم بهش میگن اسکولاستیسیسم. یعنی یک موضوع یک پاراگراف رو انقدر کشش بدین که 10 صده با پاراگراف زندگی کردن. اسکولاستیسیسم سه دوره به اصطلاح مشخص داشته: دوره ابتدایی، دوره میانی، دوره پایانی. بر محور سه شخصیت شکل گرفت، نه اینکه شخصیت‌های دیگری نداشت، اما شخصیت‌های محورین دوران ابتدایی، میانی، پایانی دوران اول آگوستین بود، دوران دوم قدیس توماس آکویناس بود و دوران سوم بر محور جان دنس اسکات اسکاتلندی میگشت. اسکولاستیسم ابتدایی حدوداً در سده چهارم بروز و ظهور پیدا میکنه. آگوستین محور اسکولاستیسم دوران اول، متأثر از افلاطون، کتاب مرجعی داره تحت عنوان شهر خدا، بر سه عنصر، بر سه محور تاکید میکنه در کتاب. یکی وفاق اراده انسان با خدا، دومی تحقیر تعقل فردی، و سومی هم تقدم ایمان بر ادراک. در بخشی از کتاب شهر خدا عقل رو و تعقل ورزی رو محکوم میکنه و تقدم قائل میشه برای ایمان نسبت به ادراک. بحثی که میکنه طبیعتاً خطاب توده های عوام نیست. توده های عوام دوره نه خانا بودن نه تحلیلگر بودن، خطاب تحلیل در حقیقت تحلیلگران و فرهیختگان دوره است. این خیلی مهمه. عنوان میکنه بحث خود را درباره آن چیزهایی که هنوز نمیفهمید یا آن قسمت از مندرجات انجیل که به نظرتان نامربوط یا متضاد میآید با احتجاجات پرهیجان نیامیزید. با صبر و تسلیم روزهای ادراک خود را به تعویق بیاندازید. برای ایمان در جستجوی عقل نباشید، ایمان بیاورید تا بفهمید. این تقدم در حقیقت ایمان بردن بر فهم کردن. این جانمایه دوران ابتدایی بود که بر کاکل آگوستین میچرخید. دوره دوم که دوران میانی هست، اصطلاحاً اطلاق میشه به اسکولاستیسم کلاسیک، دومین برش تاریخ قرون وسطاست که در اینجا کلیسا صاحب سازمان جدیدی هم میشه، سازمان انگیزیسیونه، که این سازمان جدید در حقیقت به قول خودشون همه ملاحده رو بلاغم میکنه. نواندیشان از نظر اینها بدعتگران، کسایی که روی کتاب چند و چون میکردن و حتی صرف هایی که اعتراض داشتن به نظام طبقاتی موجود، هم اندیشهشون، هم حرکتشون، هم جسمشون در این دوران سوخت در دستگاه انگلیسیان. در این دوره که دومین برش تاریخی قرون وسطاست، میشه گفتش که شاخصترین متفکر کل دوران قرون وسطا ارزندان میکنه و میانه تاریخ قرون وسطا میشه. این فرد قدیس توماس آکویناسه. مهم این هسته که قدیس توماس آکویناس با استفاده از وضعیت محورینش و به قول کلیسا وضعیت گوهرینش، هم واضع تئوری اقتصادی دوره بوده، هم واضع تئوری های الهی دوره بوده، هم واضع تئوری های علمی دوره بوده. یعنی در آن واحد هم حرف اول و آخر روی اقتصاد می زده، هم روی الهیات می زده و هم روی در حقیقت تبیین جهان. آکویناس مثل آگوستین که متأثر از افلاطون بود، یک مدار بالاتر از اون ممزوج و شیفته ارسطو بود. یعنی تفکرش کاملا برگرفته از تفکر ارسطویی بود. برای در حقیقت بیرون از ذهن هیچ اعتباری قائل نبود. آنچه که شناختنی بود فقط از طریق محسوسات بود. به این اعتبار واضع منطق صورت شد، منطق صوری که الان تو دانشگاه خودمون هم تو دوره‌های مختلف تدریس میشه. اصالت صورت به محتوا و به جوهر اساساً انسان نباید می‌پرداخت. صورت چیزی که دیدنیش و لمس شدنیش، عین آنچه که می‌بینیم و عین آنچه که لمس می‌کنیم. این نه دینامیسمی داره نه ساخت و ساز درونی داره. به درونش در حقیقت حرام بود که کسی وارد شه. و نهایتاً مرحله بعد اسکات، که او هم شیفته آکویناس بوده، به جای ارسطو و افلاطون شیفته آکویناس بوده، اون هم همه هممقامش رو در دوران در حقیقت رونق بازار تفکرش گذاشت بر تأکید بر صورت. تأکید بر صورت، تفکر نقلی مضبوط و این که شما یه پاراگراف موضوع کوچیک و هی بگیرین کشش بدین در درون قار هی رشته کلام درست کنین، رشته کلامی که ازش هیچی متساعد نمیشه. بیکن در ادبیات مکتوبش توضیح میده اتفاقی رو که در سال 1432 در یکی از حوزه های طلبگی مسیحیت رخ داد. ایشون توضیح میده که طلبه ها نشسته بودن 13 روز روی تعداد دندان‌های اسب بحث می‌کردن، کاملاً متکی به نقل. قدما گفتن تعداد دندان‌های اسب اینه، در کتاب هم اشاراتی شده. روز 14 بیکن میگه یه طلبه جوانی جسارت میکنه، میگه که این بیرون بغل یه طویله است، توش اسب هم هست، بیاییم بریم دندونای اسب رو بشموریم. میریزن سرش، به قصد کشت میزننش، به جرم در حقیقت بدعت گذاری. این اتفاقایی که رخ داد محصولش در حقیقت شاه قفل بر اندیشه است. اندیشه چروک شد، اندیشه مچاله شد. ما شاهد چروک شدن و مچاله کردن انسان‌ها بودیم، ولی چروک کردن اندیشه از چروک کردن انسان که اندیشه جانمایه انسانه بدتره و وحشیانه تره. در قرون وسطی این اتفاق افتاد، اندیشه رو، مغز رو، ماهیچه مغز رو برای شاه قفلی زدن که هیچ تحرکی و هیچ تکانی نمیتونست در حقیقت داشته باشه. از مذهب و تفکر که خارجیم به اقتصاد برسیم، اقتصاد این وجود رو داشت، اقتصادم اقتصاد کاملا بسته بود، مثل همه چی، هیچی در اون دوره باز نبود الا در حقیقت قلمرو و مانور فئودالیسم دوره و قلمرو فکری ارباب کلیسا که الا ماشاءالله باز بودن و نامحدود. اقتصاد در اون دوران به هیچ وجه علم تلقی نمی‌شد، ازش تلقی معیشت داشتن، گذران زندگی. بنا نبود که انسان جهان رو شکوفا کنه، جهان رو تغییر بده، چون بنا بود که جهان رو که امانت پروردگاره همون جور که گرفته همون جور تحویل بده و در آخرت مشاهده کنه تحول و تطور و تغییر و دینامیسم رو. اقتصادم اقتصاد معیشتی بود، اقتصادی بود که میخواست به گذران حد اقلی این دوره فکر کنه. روح حاکم بر این اقتصاد زیربنای فئودالی داشت و یه روبنای پارسایی. زیربنای فئودالی شیوه تولید در حقیقت زمینداری و کلان زمینداری بود و بالاش روبنای پارسایی داشت. بحث روبنا زیربنا رو ما بهش تفسیری میزنیم، کامل قبول نداریم، اما به واقع در مورد مذهب اون دوران مصداق داشت. مذهب یه رویهی، یه کاوری بود که روی اجتماع کشیده شده بود، در بطن جامعه نفوذی نداشت. اقتصاد بچه سومش اقتصاد فلاحتی بود، بچه چهارمش کاملا بسته بود، اقتصادهای بسته خود اتکا و بیرون از خودشون اقتصادها به دوستان خیلی کم داشتن. بچه بعدی سادگی ابزار تولیده، ابزار تولید بسیار ساده بود و تکنولوژی به خاطر اینکه آزمایشگاهی وجود نداشت، فکری پیچیده نمیشد، تکنولوژی هم طبیعتا پیشرفتی نداشت. تولیدها تولید کوچک مقیاس بود، تولید قریه‌ای، تولید دهکده‌ای، تولید شهری مختصر و مفید. سرمایه تحرک در حقیقت کمی داشت، تکان جغرافیایی نداشت. بازارها بازارهای کم وسعتی بود، تولید می‌کردند برای در حقیقت مصرف دوره کوتاه. اجتماع یه نظام مطبقی داشت، یعنی اشراف فئودالی بودن، ارباب کلیسا و هر کدومشون هم پیرامونی داشتن، بعد از اونها کشاورزان وابسته به زمین بودن، پیشه‌وران بودن و جنگاوران و شوالیه ها. دو تا جریان تاریخی سازمان گسترده‌ای داشتن، یه سازمان کلیسا بود که بسیار گسترده بود، حالا خودش که نظام مطبق داشت در درون خودش مثل نظام حوزوی ما، در بیرون خودش هم همه مدرسه های دوره، حتی در حقیقت در سنین پایین که حالا به اصطلاح امروز دبستان بود، دبستان، درمانگاه، نوانخانه، یتیمخانه، همه تشکیلات اجتماعی با ادبیات امروزین که به انجیو ها و خیریه ها اطلاق میشه، همه در بس تحت اختیار کلیسا بود. سازماندهی اجتماعی کلیسا بود. سازمانده اقتصادم حول سازمان شکل‌بسته فئودالی صورت می‌گیره. مناطق سینیور نشینی وجود داشت که اصطلاحاً اربابان اون دوره در اصطلاح لاتین سینیور خطاب شده. مباشری وجود داشت و نظام سرکوبی و ذیلش هم که به اصطلاح سازوکارهای نظام فئودالی. نیروی کار دوره چه پیشه‌وران چه دهقانان وابسته به زمین بی سازمان بودن. یعنی همه نیروها، دو نیروی اصلی کلیسا و فئودالیسم دوره، سازمان داشتن ولی نیروی کار کاملا بی سازمان بود. روی زمین سازمان داشت اما بیرون زمین نه صنفی داشت، نه هویت صنفی داشت، نه مدافعی داشت و حرکت طبقاتی هم دیده نمی شود. یعنی یک عنصر از طبقه خودش نمی تونست میل پیدا کنه و ارتقا پیدا بکنه به طبقات بالاتر. بخوایم اجتماع اقتصاد دوره رو خلاصه کنیم، او خدای مورد نظرشون مدافع کلیسا بود، کلیسا هم حامی فئودال بود، هر دوشون هم در حقیقت گوشه رینگ دوره گذاشته بودن توده بی دفاع بی سازمان. این اتفاقات قابل توضیح بود، یه چکشی بر ذهنها خورد و بیدار باشه تاریخی، و اون به اصطلاح سه شوک بود. سه شوک تاریخی اتفاق افتاد، یکی جنگ های صلیبی بود، یکی اصلاح دینی بود و یکی هم رنسانس. تاریخ نگارای خود اروپا در حقیقت پیش نیاز تاریخی رنسانس رو جنگ های صلیبی تلقی کردن. مرحوم مهندس بازرگان تو ایران واژه‌ای رو ابداع کرد تحت عنوان چکش بیداری. جنگ های صلیبی رو چکش بیداری مردم اروپا خوند. جنگ های صلیبی صورت گرفت، از اون طرف جنگاوران حمله ور شدن به شرق، در شرق در حقیقت چراغ چشمشون، چراغ ذهنشون و چراغ دلشون روشن شد. دیدن اینجا نه طبقه در حقیقت حاکم فکری وجود داره به عنوان ارباب محورین کلیسا، نه تفکر مضبوطی وجود داره، کتابخانه‌ای هست، کارگاه‌هایی هست، بلوری هست، جنگ افزاری هست، فلزی هست، فراوری فلزی هست، سالن اجتماعاتی هست، جلسات بحث و گفتشنودی هست، حوزه های در حقیقت به واقع علمی در دوره خودش وجود داره، به ذهن به اصطلاح بسته و قفل زده شده اینا تکانی وارد شد. به این اصطلاح بعضی از مورخین به جای جنگ صلیبی واژه عبارت مهاجرت صلیبی رو به کار میبرن، میگن جمعیتی از این طرف مهاجرت کرد به اون طرف، جهان رو دید و وقتی جهان رو دید برگشت این بر، دیگه بهش تحول تاریخی دست داد، دیگه بر نتابید دوران خودش رو، نه فئودالیسم رو برتابید، نه در حقیقت کلیسا و تفکر مضبوطش رو و نه ساخت و سازهای فیکس اجتماعی رو. وچه بعدی اصلاح دینی بود که کالوین و لوتر شوریدن، پروتست کردن بر مذهب رسمی و نهایتاً رنسانسی اتفاق افتاد که جامعه از نو سازوکارهای خودش رو سامان داد. محصول دوره علم هزار گونه‌ای بود. مشاهداتی صورت گرفت، سازمان یافته. شیمی کلید دوران شد، کالبدشناسی به نوعی کلید دیگر دوران شد. فیزیک کیهان ساز شد، کیهان قبلی رو فرو ریخت و کیهان نوینی بنا کرد. فلسفه علمی رایج شد و ساری شد و نهایتاً روش علمی. مشاهده‌ای که صورت گرفت از دو منظر بود، یکی اثرگیری از ادبیات موجود شرق بود و نهایتاً مشاهده طبیعت. اتفاقات مهمی از مشاهده رخ داد. از 1550 به بعد سیلی از متون شیمیایی در کتابخانه‌های اروپا در قفسه ها جای گرفت و تورق شد، مطالعه شد. دو برادر بودن، جان بوئن و ادگار بوئن، که در میانه سده های 16-17 زندگی می کردن. اینها نمایشگاه گیاه شناختی ترتیب دادن در حدوداً سال 1600 که در اون زمان اطلاعات 6000 گیاه سازماندهی شده بود. یعنی از رنسانس تا ابتدای سده 17 بشر با مشاهده توانسته بود حداقل 6000 گیاه رو شناسایی کنه. همین کار رو روی کالبد انسان کرد، سالن‌های تشریحی را افتاد و فیزیک به عنوان برادر شیمی به کمک تغییر دوران اومد. عالم خورشید مرکزی کوپرنیک مطرح شد و میشه گفتش که کوپرنیک کیهان بطلمیسی رو فرو ریخت. اتفاقی که در فیزیک رخ داد مثل ظروف مرتبطه در کل جامعه بسته اروپا اثر بخشید. جامعه اروپا 10 قرن متوالی بر مبنای کیهان کلیسا زیست کرده بود. کیهان ثابت کلیسا رو کوپرنیک فرو ریخت. کوپرنیک همزمان هم کیهان بطلمیوس رو فرو ریخت، هم کیهان ارباب کلیسا رو که بر همه چیز قفل زده بودن، از کهکشان و خدا تا زمین تحت فلاحت، همه چیز رو قفل زده بودن. کیهان دوران که فرو ریخت، دوران نوعی زده شد و کیهان نوینی بنا شد. نوسازی کیهان یک مرهون عالم خورشید مرکزی کوپرنیکه و بعد فلسفه علمی دکارت و نهایتاً روش استقرایی بیکن. این اتفاقا که افتاد، کیهان ثابت فرو ریخت، از هر سو فرو ریخت، اول ترکایی خورد، خواستن که ترکا رو درز بگیرن، دیدن نمیشه، کل کیهان خراب شد. کیهان هم که خراب شد مشخصاً بر کیهانساز فرو ریخت. کیهانساز هم کلیسا بود، کلیسایی که هم تبعین جهان رو عرضه می کرد، هم تبعین الهی رو و هم تبعین در حقیقت تئوری‌های اقتصادی دوره رو. در کنار این یه شکافی هم تو اقتصاد افتاد. آروم آروم میام تا به عصر امتیازات برسیم و ازدواج تاریخی شرق و غرب، کل امتیازاتی که غرب از شرق می گرفت که تنباکو یکی از اونها بود. آروم آروم داریم میام سر مدخل. شکافی در اقتصاد رخ داد. تا قبل از اون اقتصاد فلاحتی بود، دست خیلی کار نمیکرد در کارگاه و در خانه. اتفاقی که افتاد یک مانوفاکتورها شکل گرفتن. مانوفاکتور به مفهوم این که من با دست میسازم، من سازندم با دست. بشر دستش رو به کار گرفت، همزمان که عقل به کار گرفته شد دستم به کار گرفته شد. ساخت و سازهای خانگی را افتاد، کارگاه های خانگی را افتاد. اون کارگاه های خانگی تولیداتشون ابتدا تولیدات خود بسنده بود برای اون روستا، برای اون قریه، برای اون شهر کوچک، اما بعد از اون مرحله مانوفاکتوریست مرحله پیلهوری پدیدار شد. مرحله پیلهوری به این مفهوم که مبادلات همسایگی شکل گرفت. الان هم در استانهای مرزی ما مبادلات پیلهوری وجود داره. اون زمان هم مبادلات پیلهوری شکل گرفت، تجارت هم استارتش زده شد، استارت صنعت زده شد، استارت تجارت زده شد و سرمایه هم تحرکی پیدا کرد، سرمایه دارای تحرک شد برخلاف دوران گذشته. این اتفاقات منجر به انقلاب در اقتصاد شد، مبتنی بر دو موج، موج اول انقلاب صنعتی و موج دوم انقلاب صنعتی. حالا دیگه اقتصاد علم شد. اون نقطه‌ای که ما داریم میریم سمتش، نقطه انعقاد قرارداد تنباکو، پشته‌هایی داشت. یکی از پشته‌هاش این بود که برخلاف قرون وسطا که اقتصاد علم نبود، آداب و فن گذران معیشت بود، از این به بعد اقتصاد علم شد، نظریه پیدا کرد. فیزیوکرات‌هایی اومدن که اقتصادگران مشاهده‌گر تلقی میشن. در اون دوره جهان و طبیعت مورد مداقه و دقت و مشاهده قرار گرفت. اینها مکانیسم مشاهده رو آوردن تو اقتصاد، گفتن به همون نسبت که طبیعت اندامواره، اقتصاد هم اندامواره. فیزیوکراتیسم دورش کوتاه بود اما مبنای نظری مراحل بعد شد. فرانسوا کنه، تورگو و دوپوندونمور چهره‌های شاخص نظری پرداز فیزیوکرات ها بودن. مرکانتیلیستا میشه گفتش که بیش از 250 سال، بیش از 2.5 قرن رو به خودشون اختصاص دادن. از 1500 تا 1776 توماسمان اومد، کولبر اومد و ویلیام پتی و نهایتا کلاسیک ها بودن که پیشرفته ترین و مثلا عادی ترین نظریات دوران بعد از رنسانس و به لحاظ اقتصادی اونها طراحی و سازماندهی و منتشر کردن. از 1776 تا 1871 مبدأ انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیته که تا 1871 این کتاب مجفشانی میکرد. هیوم، اسمیت، ریکاردو، مالتوس، بنتام، باتیسته و استوارت میل چهره های در حقیقت شاخص اینها بودن. فیزیوکرات ها بر آزادی کسب و کار و بگذار همه چیز آزاد باشد. واژه ونسان دو گرنه معروف دست پاس دست فیر، همه چیز آزاد. و دیگه اینجا قواعد دوران قرون وسطا که همه چی مزبوط بود و اقتصاد برافتاد. قبلا صنعتی وجود نداشت، تحرک نیروی کار و سرمایه ای نبود، اینجا گفتن دیگه آزاد، سرمایه آزاد، سرمایه وطن ندارد. از اینجا در حقیقت برملع شد در تاریخ، سرمایه وطن ندارد. سرمایه وطن سرمایه آنجاییست که امنیت دارد. همین استدلالی که بورژوازی عقب مونده تجاری کشور خودمون در حقیقت، این فقط از کل تحول اروپا این فقط تو ذهنش رفت، فقط این رو یاد گرفت که سرمایه جایی منزل میگزیند که موطن امنیت باشه. اینها فیزیوکرات ها رو آزادی کسب و کار و لسه پاس لسه فیر تأکید میکردن، اهمیت کشاورزی و همچنین روش تحقیق. اینجا متد هم دیگه به کار اومد. مرحوم شریعتی در مجموع آثار 27 به درستی عنوان میکنه که بچه ممنگزه جهان جدید و جهان قدیم متد بود، روش بود، چه روش تحقیق، چه روش سازماندهی، چه روش تفکر. مرکانتیلیستا سلطه رو تئوریزه کردن، تسخیر سرزمین ها رو حالا بعدا تو ایران خودمونم میبینیم تئوریزه کردن، تأکید داشتن بر انباشت مواد خام به عنوان در حقیقت ماده اولیه انقلاب صنعتی، گسترش تجارت و ذخیره سازی طلا و نقره برای انباشت. کلاسیک ها پیشرفته تر از فیزیوکرات ها بر تحرک همه جانبه دست گذاشتن، تحرک سرمایه، تحرک کسب و کار، تحرک مبادله، تقدم صنعت و کشاورزی و دولت غیر مداخله‌گر. دست نامرئی آدام اسمیت اینجا ظاهر شد به عنوان یک نظریه دورانی. این اتفاقات که در طول 3-4 قرن رخ داد منجر به شکل‌بندی نظریه‌های دورانی شد. نظریه دورانی اول مرهون مرکانتیلیست ها بود، تجارت پرنورونق. بورژوازی که فائق آمده بود بر فئودالیسم پیشین مشخصا بورژوازی تجاری بود، بعد تو سیر خودش تبدیل شد به بورژوازی صنعتی. شعار دورانی بورژوازی به اصطلاح ظفرمند تجاری تجارت پرنورونق بود در سطح اروپا و در سطح جهان. نظریه دورانی بعدی تقسیم کار بود که مرهون آدام اسمیت بود. در یک کارگاه سوزنی تقسیم کار رو در حقیقت به آزمون گذاشت و به این نتیجه رسید که اگر که سازماندهی تولید باشه، خط تولید تشکیل شه، بهره‌وری نیروی کار 10 برابر بیشتر از بهره‌وری نیروی کار غیر متشکل و غیر سازمان یافته است. تقسیم کار در درون اروپا شکل گرفت و تبدیل به نظریه شد و نهایتاً مزیت نسبی ریکاردو. ریکاردو میشه گفتش که متفکرترین عنصر در حقیقت نظریه پرداز اقتصادی دوران خودش بود. اقتصاد میفهمید، اجتماع رو میفهمید، یه سری تمایلات چپ اقتصادی هم داشت، زمینه کلاسیک بود. مزیت نسبی رو او وضع کرد با مثال مشهور من پرتقال میکارم دیگری انگور بکارد برای انداختن شراب، به این مفهوم که اومد عنوان کرد هر کشوری متناسب با شرایط جغرافیایی و فرهنگی خودش مزایایی داره، هر کشور باید رو مزیت خودش فعال شه، یکی پارچه تولید کنه، یکی پرتقال تولید کنه، یکی انگور بکاره، محصولات اینها در بازار در حقیقت کلان بین المللی تجمع پیدا میکنه و همه ازش بهره مند میشن. ولی عملا تقسیم کار آدام اسمیت و مزیت نسبی ریکاردو میل تاریخیش به جانب در حقیقت طبقه سازی درون اروپا بود و طبقه سازی وابسته درون کشورهایی مثل کشور خودمون، حالا که توی متن تنباکو بهش میرسیم. اتفاق تاریخی که محصول نظریه های دورانی بود یک تقسیم جهان بین کشورهای اروپایی بود. در موج اول پرتغالی ها و اسپانیایی ها تسخیر کردند، اما در موج دوم سازمانیافته تر و متشکل تر انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک و هلند میشه گفت تقریبا کل جهان رو تسخیر کردند یا تحت حمایت خودشون قرار دادند، یا تملیکات بود یا تحت الحمایتی. و نهایتا جهان مسخر شد، بحثی که اون دفعه داشتیم تسخیر جهان. جهان مسخر شد. موج اول تسخیر سرزمینی قبل از 1870 بود، موج دوم تسخیر سرزمینی بعد از سال 1870 بود. جدولی تهیه شده که نقشه جغرافیایی جهان رو در مرز سال 1900، یعنی 10 سال بعد از انعقاد قرارداد تنباکو در ایران، انشاءالله دفعه بعد به معرض نمایش میذاریم مقابل دیدگان شما. اونجا مشخص میشه که چه به سر جهان آوردند و جهان رو چطور تسخیر کردند و جهان رو فلواقع، شاید اصطلاح مناسبی نباشه، اصطلاح خودشونه، فاکتشو دفعه دیگه خدمتتون میارم، از نظر اونها در ادبیات اونها که مکتوب شده، جهان را به باکره‌ای در حقیقت مثال زدن که اروپا ازش کام تاریخی گرفت، کامی که منجر به مرگ این سوی جهان شد، یعنی در آغوش از دست رفت، وحشیانه در حقیقت کامگیری کردن، که دفعه بعد سعی میکنیم که جوهر این کامگیری رو خدمتتون داشته باشیم. قبل از اون سه تا اتفاق افتاد. این سه تا اتفاق، یکی سازماندهی شرکت ها بود، صدور سرمایه و عصر امتیازات. بعد از انقلاب صنعتی شرکت ها به وجود اومدن، شرکت ها سازمان یافتن، سرمایه دیگه در داخل اروپا انباش شده بود و اصل نزولی بودن رو، در حقیقت نزولی بودن مطلوبیت سرمایه رو اونها تجربه کردن. سرمایه دیگه باید میزد بیرون از اروپا، باید میزد بیرون از اروپا که زد بیرون، بعدش عصر امتیازات رو داشتیم. تو عصر امتیازات سراغ در حقیقت همه شرقی ها و جنوبی های امروز از جمله ایران ما هم آمدن، که این که در ایران ما چه اتفاقی افتاد و تنباکو تو چه دوره تاریخی شکل گرفت و سرانجامش چی شده، انشالله جلسه بعد خدمتتون هستیم. 10 دقیقه تنفس است، بعد از 10 دقیقه من خدمتتون خواهم. خیلی متشکرم از توجهتون.